این شکوه روی بهاری، شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو من. شک ندارم به آیه های روشن، به راز صادقانه تو و من. شک ندارم کسی که تنها میشه، سایه تو کنارش همیشه، سایه تو کنارش همیشه. اما فقط میخوام به هر اشاره صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه، صدات کنم، صدام کنی همیشه.
خب بعد از ظهرتون بخیر هموطنان گرامی، همچنان از پخش شبکه رادیوی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. اما با اعلام ساعت 16:04 بعد از ظهر دعوت میکنم از این لحظه همراه بشید با برنامه پرسمان تاریخی. ضمن اینکه اگر مرواریدهای ساختگی رو دوست داشتید دوباره بشنوید، ساعت 9:30 شب پیش رو براتون تکرار خواهد شد. اما پرسمان تاریخی 43 دقیقه تقدیم شما میشه.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
منابع تاریخی که معتبر هستند در رابطه با بیان
درباره تاریخ عصر جاهلیت، یکی دو تا کتاب رو بهش اشاره میکنم.
مثلا در رابطه با شق و صدر در تاریخ یعقوبی ظاهرا نقل میکنه،
حوادثی که بر جامعه میگذرند که بعد از گذشت مدتی عنوان تاریخ پیدا میکنه.
پرسمان، پاسخ به پرسش های تاریخ اسلام.
قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبة الذین من قبل.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدمت شنوندگان خوب رادیو معارف سلام عرض میکنم. ایام اربعین سرور و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله الحسین علیه السلام رو خدمت تک تک شما خوبان تسلیت عرض میکنم. انشالله که خداوند ما رو در دنیا و آخرت با اهل بیت علیه السلام محشور بدارد. در خدمت شما هستیم با پرسمان تاریخی و بحث رو آغاز میکنیم با خیلی مقدم خدمت کارشناس محترم این برنامه، جناب دکتر اسلام المسلمین، استاد پیشوایی. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم به سهم خودم ایام اربعین حسینی را محضر همه علاقمندان ابی عبدالله الحسین علیه السلام خواسته شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه به سهم خودم تسلیت عرض می‌کنم.
زنده باشید. با پرسمان تاریخی همراه باشید. نخستین سوال آماده پخش رو خواهیم شنید.
پرسمان تاریخی بفرمایید.
بله، با عرض سلام خدمت شما دستاندرکاران، مجری محترم و جناب استاد. میخواستم کلامی که حضرت زینب سلام الله در حضور ابن زیاد یا عمر سعد باید باشه، که ایشون به طعنه که یه حرفی به حضرت زینب زد و حضرت زینب یک پیامی، یک جوابی دادن، و همینطور در مجلس یزید اون متن کاملش رو، درسته در کتاب ها چاپ شده، از رادیو اگر بیان بفرماین با اون بیان شیواشون ممنون میشم.
بله جناب استاد پیشوایی، بفرمایید که اصلا این خطبه هایی که منصوب به زینب هست بعد از واقعه عاشورا مربوط به چه مقاطعی است، که حالا ببینیم حالا این جمله معروفی که ایشون اشاره کردن
مشخصه. حضرت زینب کبرا سلام الله علیها گفتگویی داشته در مجلس عبیدالله ابن زیاد
در کوفه،
و در کوفه و گفتگویی رد و بدل شده و خطبه ای هم داشته از زینب کبرا سلام الله علیها در مجلس یزید، که بسیار خطبه کوبنده بوده و بسیار فصیح بوده، بسیار عالیت المزامینه، مشهون به آیات قرآن مجید و از روحیه بسیار بالای صاحب خطبه حکایت میکنه. من با شرمندگی عرض میکنم خدمت این سرکار خانم که فرصت کوتاه این برنامه اجازه نمیده ما اینا را مفصلن اینجا بخونیم. خوشبختن و خودشون اشاره فرمودن این گفتگوهای از زینب کبری سلام لالی ها با عبید الله ابن زیاد در کوفه خوشبختن در کتابا نوشته شده و اون خطبه شونم که مفصل متنش آمده و طبعا من از فرمایش متوجه شدم که آشنای با کتابا هستن، هم نزدیکترین و دمی دستترین کتابا میتونن در کتاب سیره پیشوایان ما در فصل مربوط به امام حسین سلام الله علیه ملاحظه کنن.
بله.
و هم در کتاب قیام امام حسین سلام الله علیه به قلم مرحوم استاد دکتر سید جعفر شهیدی.
بله.
پس از 50 سال قیام حسین.
بله.
و همچنین مبسوطتر از همه اینها در جلد اول کتاب مقتل جامعه سید الشهدا علیه الصلاه و السلام که دوستان ما، گروهی از دوستان ما نوشتن با نظارت بنده.
بله.
اونجا دیگه به اصطلاح مقدمات این بحثا، مؤخراتش و متن کاملش و ترجمه کاملش نقل شده.
تشکر میکنم از شما دوستان شنونده، با پرسامان تاریخی همراه باشید. 329-10-551 با پیش شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم خانم، من
خسته نباشید.
بله بفرمایید.
من یه سوال داشتم از کارشناس برنامه.
بفرمایید.
امام حسین علیه السلام وقتی با یارانشون شهید شدن که اونجا رو زمین کربلا افتادن، بعد اینا رو که به خاک نسپردن، بعد امام سجاد و حضرت زینب رو به اسارت گرفتن بردن اینا رو به طرف شام، اینجور که یه اون ما تو روایت ها میشنویم. بعد میخواستم ببینم پس کی این بدنهای مطهر رو به خاک سپرد. از اون ورم شنیدیم که فقط بدن امام و امام میتونه دفن کنه. میخواستم این سوال رو به من جواب بدین.
بله معرفی بفرمایید.
مظفری هستم از شهر جدید هشکرد.
بله بسیار خوب. این که به هر حال اهل بیت به اسارت رفتند از مسلمات تاریخی است، درش بحثی نیست، اما درباره این که چه کسی پیکر پاک امام حسین علیه السلام و یاران شهیدش رو به خاک سپرد، بفرمایید که در تاریخ چه آمده است.
شرکت امام سجاد سلام علیه در دفن پدر گرامیشون از روایت استفاده میشه. بله اون چه در تاریخ آمده اینه که بنی اسد آمدن دفن کردن شهدا را.
بله
اون چه در تاریخ آمده بنی اسد آمدن دفن کردن، ولی از روایات ما استفاده میشه که امام سجاد علیه السلام به صورت خارق العاده آمد و بدن امام حسین سلام الله را به خاک سپرد و این شواهد هم داره. مثلا اونجا که عرض کنم که بعدا در زمان امام رضا سلام الله علیه مطرح میشه که شما اینجا دفن شدید یا امام رضا در مرو و خراسان، پس کی او را دفن کرد؟ واقفیه این را مطرح میکردن.
بله.
و استدلال این بود که به همون شکلی که به صورت خارق‌العاده علی ابن الحسین سلام الله علیه را پدرش را به خاک سپرد، امام بعدی هم آمد امام رضا سلام الله علیه را به خاک سپرد.
بله.
بله این از روایات ما استفاده میشه به صورت خارق العاده. منتها ادبیات این روایات اینه که یکی از نشانه های امام بعدی اینه که امام قبلی را او متولی کفن و دفنش بشه، نه که حالا به هر علت امام را کسی دیگه غیر از امام بعدی مثلا قسط دفن کرد، قسط باطل میشه یا امامت اون امام باطل میشه. نه، از نشانه های امام بعدی اینه که معمولا امام قبلی را او متولی غسل و کفن اینا شده،
این نزدیکترین فرد و مناسبترین فرد برای
یعنی به نوعی به اصطلاح بحث کلامیه، بحث اعتقادیه و ما احادیثش را در همین جلد اول مقتل جامعه سید الشهدا در بحث دفن شهدا روایاتش هم آوردیم.
بسیار خوب. جناب استاد پیشوایی خیلی کوتاه بفرمایید، این که شما می‌فرمایید در تاریخ این گونه آمده ولی ما از روایت این رو برداشت می‌کنیم، برام میکنی سوال پیش بیاد که روایت هم یک منبعی است برای تاریخ، یه تفاوت ظریفی داره که ممکنه برای برخی از شنوندگان روشن نباشه، این روی توضیح کوتاه بفرمایید.
از چه نظر؟
ببینید مثلا درباره ماجرای به خاک سپردن حضرت امام رضا علیه السلام هم همین بحث هست. میگن جواد براز اسناد تاریخی در مدینه تشریف داشتن، ولی ما روایتی داریم که امام جواد متکفل به خاک سپاری پدر بزرگوارشون شدن، یا درباره امام حسین علیه السلام همینطور. میگیم در روایت این رو برداشت میکنیم، در تاریخ به گونه دیگری آمده است. آیا تاریخ با روایت دو چیز جداست؟
بله، تاریخ اینه که مورخان مینویسن، بله گاهی مورخان هم از روایت استفاده میکنن. تاریخ اینه که شهود حادثه نقل میکنن،
بله.
کسانی که اونجا بودن شنیده بودن، یا مورخان بدون ذکر مأخذ نقل میکنن. ولی روایت اینه که حدثنی مثلا علی ابن الحسین، حدثنی جعفر محمد،
از اینکه در ائمه نقل شده بود.
از ائمه نقل شده،
بله.
که بله بعضی از روایات مفهوم تاریخی داره، یعنی
بله.
جنبه تاریخی داره، یعنی حلال و حرام نیست، مال فقه نیست، مال قضیه تاریخیه.
بسیار خوب، پس منافاتی نداره که مورخین چیزی نقل کرده باشند، ولی حادثه مانند حضور امام سجاد در به خاک سپاری امام حسین علیه السلام به شکل خارق العاده یا اعجاز رخ داده باشه و در روایات آمده باشه.
یعنی در تاریخ‌های معتبر نداریم که بنی اسد که آمدن شهدا رو دفن کنن امام سجاد رو اونجا دیده باشن. در بعضی از کتاب ها هست، ولی این کتاب های متأخره، کتاب های ضعیفه، و اون چه تاریخ میگه همینه که بنی اسد اون نزدیکی ها بودن، در غازریه بودن،
بله.
و میدونیم که بعضی از شهدای کربلا هم از بنی اسد بودن،
بله.
مسلم بوسجه از بنی اسد بود، حبیب مظاهر از بنی اسد بود،
بله.
بسیاری از شهدا از بنی اسد بود، اسدی بودن، اینا آمدن دفن کردن. این رو تاریخ میگه، مقتل نویسا میگه، نمیگن امام سجاد فرمود اینجوری شد،
نمیگن بوده و نمیگنم نبوده.
مشکوته.
نفیان و اثباتن
اونجا مشکوته.
بله مشکوته.
اونجا مشکوته.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما. دوستان شنونده در خدمت شما هستیم. سوال دیگر رو بشنویم و پاسخ دیگر از جناب استاد.
استاد بپرسم امام حسین از مکه که حرکت میکنن به سمت کربلا، توی این 20 چند روزی که تو مسیر بودن، شنیدم که امام حسین تو این طول مسیر هم مثلا جنگ‌های خیلی خفیفی داشتن، حمله مثلا میکردن به کاروان امام حسین و امام دفاع میکردن. خواستم ببینم که به این شکل بوده یا درگیری دقیقا توی همون کربلا اتفاق افتاده. ممنونم از برنامه خوبتون.
بفرمایید که چه پاسخی وجود داره، یا درگیری های دیگری هم قبل از واقعه عاشورا بین یاران امام حسین و مخالفین رخ داد یا نه؟
یک درگیری، اگر بتونیم درگیری اسمشو بذاریم، همان جلوگیری حر بن یزید ریاحی بود که اون را همه میدونن. اون البته به درگیری به اون معنا مجر نشد، منتها حر به امام حسین سلام الله علیه گفت که من ماموریت دارم هر جا به شما رسیدم شما را متوقف کنم و مانع حرکت شما و پیشروی شما به سمت کوفه باشم، ولی مأمور جنگ با شما نیستم. این را که نوعاً میدونن، حتما مورد سوال این شنونده گرامی نبوده. و اما درگیری به اون صورت فقط در موقع خروج از مکه نقل کردن، به این صورت که روزی که امام حسین سلام الله علیه با اون همراهانشون اردوی حسینی، کاروان حسینی میخواستن از مکه خارج بشن، حاکم اون زمان مکه، یعنی حاکم از طرف یزید به نام سعید ابن عاص اشتق، گروهی را فرستاد که مانع خروج امام حسین از مکه بشن.
بله.
یعنی این افراد مسلح بودن، این را نقل کردن مورخان. اینا آمدن خواستن مانع پیشروی امام حسین یا خروج کاروان امام حسین از مکه بشن و امام و یارانشون به اینا اعتنا نکردند و کار به جایی رسید که با تازیانه همدیگر زدن، نه با شمشیر، کار به
سطح پایین‌تری از درگیری،
بله، بله، یعنی کار به شمشیر و نیزه و تیراندازی نرسید، ولی با تازیانه و اینا همدیگر زدن و ولی حضرت اعتراض نکرد و اینا رو کنار زدن و به حرکت خودشون ادامه دادن. این مقدار ثبت شده.
تاریخ، تاریخ آینه عبرت است و درس آموز ترین تاریخ، تاریخ اسلام.
سلام علیکم. ببخشید من یه سوال از کارشناس محترم برنامه جناب آقای پیشوایی داشتم. سوالم اینه که معتبرترین و قدیمترین کتاب‌هایی که درباره اربعین امام حسین علیه السلام و حضور کاروان اسرا در کربلا نوشته شده است چه کتابایی است؟ خیلی متشکر.
خب سوال درباره اربعین هست و آثاری که به اربعین پرداختند. در ایام اربعین هم هستیم. این سوال بی‌مناسبت نیست. بفرمایید جناب استاد که چه پاسخی داره.
سوال شده که معتبرترین و قدیمیترین کتابایی که درباره اربعین امام حسین علیه السلام و حضور کاروان اسرا در کربلا نوشته شده ما معرفی کنیم. عرض میکنم که نظر شریف شنوندگان عزیز را به این نکته جلب میکنم که از این عرض کنم که ترینای افضل و تفصیلی کمتر بیاورن. معتبرترین و قدیمیترین شاید کتابی با این دوتا قید نشه پیدا کرد و تا اونجا که ما اطلاع داریم دو تا کتاب درباره اربعین امام حسین سلام الله علیه نوشته شده، یکی از یکی جلوتر نوشته شده، کتابی به نام الاربعین الحسینیه، الاربعین الحسینیه تألیف مرحوم میرزا محمد اشراقی، گویا از همین خانواده بزرگ و محترم اشراقی قوم بودن، از بزرگان اونها بوده، مرحومای اشراقی عالم بزرگی بوده. مرحوم میرزا محمد اشراقی در 1341 قمری از دنیا رفته. 1341 قمری از دنیا رفته. ایشون کتابی نوشته به نام الاربعین الحسینیه. یکی این را سراغ داریم و بعدیش را کتاب دوم را شهید مهراب امام جمعه شهید تبریز مرحوم آیت الله سید محمد علی قاضی تبریزی نوشتن به نام تحقیق در اربعین اول. بله. کتاب ضخیم و حجیمی هم هست و الان این کتاب دوم نسخاشم موجود، چاپی جدیدم خورده، غیر از اون چاپی که زمان مؤلف چاپ شده بود چاپ جدیدم خورده. کتاب پرحجم و ضخیمیه. اجمالاً نظر مرحوم شهید قاضی این بوده که خواسته امکان اربعین اول را ثابت کنه، چون کسانی که آمدن اهل بیت علیهم السلام در اربعین اول را انکار کرده اند یا استبعاد کرده اند، گفتن بسیار بعیده، ظرف 40 روز اهل بیت علیهم السلام هم از عراق به شام برده شوند و هم مقداری که حالا محل بحث اونجا توقف داشته باشند به توقف اجباری و همین که همین مسیر را برگردن، این بسیار بعیده ظرف 40 روز این اتفاق افتاده باشه. مرحوم شهید قاضی این مبعدات این قضیه را نفی میکنه، میفرما نه امکان داره و یکی یکی جواب داده منکرین این قضیه رو.
بله بسیار خوب، از شما تشکر میکنم جناب استاد پیشوایی. دوستان شنونده با پرسمان تاریخی همراه باشید.
304 این کد شناسایی پرسمان تاریخی است.
سامانه پیامکی رادیو معان.
ابتدا کد 304 را در متن پیامک وارد کنید و سپس پرسش خود را از کارشناس محترم برنامه بپرسید.
سامانه پیامکی رادیو معارف
30553.
سلام علیکم. از کارشناس برنامه سوال داشتم. واسه مرحمت کنن که در مورد شخصیت جابر بن عبدالله انصاری این مقدار برای ما صحبت کنن. حالا به صورت کلی زمان تولدشون به چه صورتی که اسلام آوردن، وفاداریشون به خاندان رسالت و در مورد فوتشون مقاسم مطالبی ایشون بفرمایند و منابعی که دست اول باشه در مورد تاریخ زندگی ایشون می‌خواستم ببینیم که هست معرفی کنند. ممنون میشم. جعفری هستم از تهران. دست شما درد نکنه.
خب سوال دیگری که باز شنیدیم درباره شخصیت جابر بن عبدالله انصاری که چه شخصیتی داشته، به هر حال واقعی اربعین با اسم ایشون گره خورده یک جورایی، در نقل ماجرای اربعین نام این شخصیت بزرگوار میاد، درباره ایشون توضیح بفرمایید.
جابر بن عبدالله انصاری همینجور که از پسوند اسمش معلومه از انصار بوده، یعنی اهل مدینه بوده.
بله.
شنوندگان عزیز و گرامی برنامه میدونن که در دنبال اسم یاران رسول خدا صلوات الله علیه و آله وقتی انصاری به کار برده بشه معناش اینه که اینا مهاجر نبودن، یعنی اهل مکه نبودن. اصحابی که به اونها مهاجر گفته میشه معناش اینه که اینا اهل مکه بودن، اونجا مسلمان شده بودن،
اهل مدینه بودن.
مهاجر، اینایی که عزم میکنن مهاجر بهشون گفته میشه، معناش اینه که اینا اهل مکه بودن، در مکه مسلمان شده بودن، بعد از اون مشکلات و فشارهایی که برای مسلمانان مکه پیش آمد هجرت کردن، آمدن در مدینه مستقر شدن، به اینا گفتن مهاجرین.
بله.
ولی دو قبیله بزرگی که در مدینه بودن از قدیم به نام دو قبیله اوس و خزرج، اینها مسلمان شدند و رسول خدا را یاری کردند و مهاجرین را هم جا و مکان دادند. اینها را میگن انصاری. وقتی میگیم انصاری یعنی اینا بومی مدینه بودند که البته ابتدا پیش از ظهور اسلام بت پرست بودند و مسلمان شدند. بنابراین جابر بن عبدالله انصاری اهل مدینه بوده، مهاجر نبوده، از انصار بوده و از پیشگامان اسلام بوده. دلیلش هم اینه که جابر در سنین نوجوانی همراه پدرش عبدالله در پیمان عقبه دوم حضور داشت.
بله.
و این افتخار بزرگی بود. البته کسانی که اون زمان در پیمان عقبه اول و عقبه دوم حضور داشتن و نقش آفرینی کردن، خودشون هم اون زمان چه بسا توجه نداشتن چه کار عظیم دارن انجام میدن و چه کار بنیادی دارن انجام میدن و کار اینها در تاریخ اسلام نقطه عطف خواهد بود.
آنه.
به این صورت که رسول خدا صلوات الله علیه و آله که همه میدونیم اهل مکه بوده، در مکه مبعوث به رسالت شد و مجموعاً 13 سال در مکه فعالیت کرد، هرچه اسلام رشد و گسترش پیدا میکرد و پیروان زیادی دور رسول خدا جمع میشد، فشار قریش و بت‌پرستان به رسول خدا بیشتر میشد. تا اون که همجور که همه میدانن، نوع شنوندگان عزیز و گرامی این برنامه تمام میدونن، تا اونجا که حتی دیگه خواستن خود رسول خدا را ترور کنن. در سالهای آخر اقامت حضرت رسول در مکه آوازه اسلام به یثرب، اون روز که بعد مدینه نام میده شد، آوازه اسلام به شهر یثرب رسیده بود و چون اینها حج انجام میدادن، قبلا در برنامه دیگه عرض کرده هم بت‌پرستای اون زمان هم حج انجام میدادن، تا حج ابراهیمی نبود، در سال دهم بعثت.
بله.
یه گروه 6 نفری آمدن با رسول خدا صلی الله علیه و آله در مکه دیدار کردند و مسلمان شدند و این دیدار این 6 نفر پایه‌ای شد برای ارتباط حضرت رسول با مردم یثرب.
بله.
دیدار اینا در سال 11 بود. در سال 12 همین عده، یکیشون نیامد، 5 نفر از اینا به اضافه تعداد دیگه که جمعاً 12 نفر بودن در موسم حج آمدن محضر رسول خدا، رسیدن پای گردنه منا.
بله.
اونجا رو میگن عقبه. عقبه یعنی گردنه. الان هم حاجیه که مشرف میشن ملاحظه میکنن که کنار جمره عقبه کوه، ارتفاعاته، منتها در سالهای اخیر دامنه این کوه را تراشیدن که امکان رفت آمد در زمان ما که حاجی زیاد شده امکان رفت آمد باشه. دامنه این کوه تا جایی که عقبه جمره عقبه بزرگ هست، جمره بزرگ هست، اونجا کشیده شده بوده. به لحاظ امنیتی پای اون گردنه با حضرت رسول دیدار کردن و این معروف شد به پیمان عقبه اول. یعنی اولین پیمانی که در پای گردنه منا بسته شد. اینها بعد از گفتگو و پیمانی که رسول خدا در 6 ماده از اینا گرفت به رسول خدا عرض کردن که مردم ما آوازه اسلام را شنیدن، علاقمندن مسلمان بشون، شما یک معلم قرآن، یک مبلغ به شهر ما بفرستید و مردم ما را آشنا کنید با اسلام. رسول خدا بنا به دعوت اینها جوانی بسیار پرشور و آتشین و بسیار مصمم به نام مصعب ابن عمیر را فرستاد به شهر اینا. فعالیت مصعب مؤثر واقع شد. سال دیگه یعنی سال 13 بعثت تعداد این عده زیاد شد. 75 نفر تعداد مسلمانای یثرب رسید به 75 نفر. اینا با کاروان حج یثرب آمدن، با رسول الله تماس گرفتن. حضرت فرمود نیمه شب بیایید پای گردنه منا، همون جایی که سال قبلم اونجا گفتگو شده بود. به لحاظ امنیتی آمدن اونجا شبانه که حاجی های دیگه خواب بودن و اطلاع نداشتن جاسوسان قریش. اونجا دیدار کردن و اونجا پایه هجرت رسول خدا و مسلمان ها به یثرب باز شد. به این صورت که بعد از گفتگاه ها و اینا عرض کردن که یا رسول الله، شما الان جانتون در اینجا در خطره و در فشار هستید و مسلمانای مکه هم در فشار هست. ما هم اینجا غریبه هستیم، ما ساکن یثرب هستیم.
بله.
ما اینجا نمیتونیم برای شما کاری بکنیم، ولی شما تشریف بیارید به شهر ما. اگر تشریف بیارید به شهر ما، این متن حرفشون بود، متن پیمان بود که از این نظر معروف شد به پیمان دفاعی، پیمان حرب.
بله.
گفتن که اگر به شهر ما تشریف بیارید، ما مثل زنان و بچه ها و ناموسمون از شما دفاع میکنیم.
بله.
هر کس بخواد متعرض شما بشه، ما با او وارد جنگ میشیم. یعنی تا اینجا اعلام آمادگی کردن و رسول خدا هم از دعوت اینا استقبال کرد. اینا انتظارشون این بود که مثلا بعد از پایان حج حضرت رسول هم با همراه اینا تشریف بره به یثرب. حضرت فرمود نه، شما برید، من خودم میام. و اینا رفتن و رسول خدا به مسلمانان مکه فرمود در دسته‌های کوچی و متفرق برید به یثرب، خداوند متعال اونجا برادرانی برای شما فراهم کرده، اونجا آماده حمایت و پذیرای از شما هستن. و مسلمان ها به تدریج البته با مشکلات اینا رفتن که بعدم خود رسول خدا تشریف برد. حالا
جابر بن عبدالله هم در این
حال همین قضا را خواستم عرض کنم که
بله.
اون موقعیت و ارزش اون پیمان، جزء اون 75 نفری که در اون پیمان تاریخی در اون فضای رعب و وحشت مکه منعقد شد، یکی از اعضای اون پیمان جابر بن عبدالله انصاری بوده، نوجوان بوده.
بله.
همراه پدرش عبدالله شرکت داشته. در تاریخ اسلام بعدها این حضور در پیمان عقبه اول و عقبه دوم به اسلام مدال تاریخ شد برای اعضای اون پیمان. الان هم کتب رجال طبعا فضلا حوزوی دانشگاه ملاحظه می فرماین وقتی اعضای این پیمانا را اسم می برن با افتخار می نویسن که این در پیمان عقبه اول یا عقبه یا در هر دو شرکت داشت.
بله.
خیلی افتخار بزرگیه.
درسته.
و یک افتخارم نصیب دودمان جابر شد و اون این بود که پدرش عبدالله جزء شهدای جنگ